بله، تشکر میکنم. دوستان خوب، شنونده قبول باشه طاعت و عبادت شما. دعای توسل رو با نوای گرم حاج احمد زین العابدین در برنامه نصیب وصل به اتفاق زمزمه کردیم. فقه آل محمد رو تقدیم حضورتون میکنیم، درس خارج فقه آیت الله جوادی آمالی. دوستان خوب، شنونده با اعلام ساعت 22 دعوت میکنم این برنامه رو بشنوید.
شیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. گرچه مرحوم محقق در متن شرایع در بحث خصائص النبی فقط خصائص فقهی اون حضرت را ذکر کردن، ولی مرحوم علامه در بعضی از کتابهاش مثل تحریر هم خصائص فقهی اون حضرت را ذکر کردن و هم خصائص کلامی او را که تا حدودی اشاره شد. خلاصه فرمایش مرحوم علامه در تحریر جلد سوم صفحه 417 این است که خصائص حضرت چهار قسمت است: بخشی مربوط به واجب، بخشی مربوط به حرام، بخشی مربوط به مباح، بخشی مربوط به کرامت. یعنی اون سه قسم اول مال فقه است، این قسم چهارم مال کلام است. خصائص فقهی اینه که بعضی چیزا بر اون حضرت واجب است، بر امت واجب نیست. بعضی چیزا بر امت واجب است، بر اون حضرت واجب نیست. بعضی از امور بر اون حضرت حرام است، بر امت حرام نیست و بالعکس. بعضی از امور برای اون حضرت جایز است، برای امت جایز نیست و بالعکس. ممکن است به یکی از این صور در بیاد. در بحث کرامت فرمودن می که کرامت نبی این است که بعث الالجمیع، یعنی همگانی و همیشگی، کلیت و دوام از مختصات حضرت است. انبیاء دیگر یا کلیت نداشتند یا اگر کلیت بود دوام نداشتند، به نبوت نبی بعدی منتهی میشد. ولی کراماتو این است که بعث الالجمیع وقتس کل نبیین به بعثه الی قومن و ساب الانبیاء کلهم علیهم السلام کلهم فی معجزاتهم و خص بالقرآن. هر معجزه‌ای که پیامبران قبلی داشتن، وجود مبارک نبی اسلام صلی الله علیه و سلم داشت به اضافه و خص بالقرآن و بقائه الی البعث. این معجزه نظیر معجزات انبیاء دیگر نیست. وجود مبارک موسی کریم معجزش مثلا این بود که عصا به صورت اژدها در می آمد. خب ولی مقطعی بود، اینطور نبود که یه معجزه خالده ای باشد. یا جریان صالح سلام الله علیه که اون ناقه از دل کوه در آمد دیگه مقطعی بود، و همچنین معجزات انبیا دیگر. یه معجزه که حضرت داشته باشه به دیگران نداشته باشن، یک، اون معجزه هم الی یوم القیامه باقی باشه، دو، اون قرآن کریم است. و نصر به روب که بحثش گذشت و جعلت زوجاته امهات المؤمنین. این حکم فقهی رو مرحوم محقق در متن شرایع ذکر میکند، بعد ما هم برابر امت شرایع انشاءالله بحث میشه. این که جعلت زوجاته و امهات المؤمنین، این که فرمود و ازواج و امهاتکم، این هم میتواند حکم فقهی داشته باشد، هم میتواند یک کرامتی هم باشد برای بعضی از اونها. گرچه به صراحت در قرآن فرمود شما حق ندارید با همسران اون حضرت بعد از رحلت ازدواج کنید، اما این که فرمود و ازواج و امهاتکم، این میتواند نظیر الطواف بالبیت صلاتون حاکم بر دلیل حرمت علیکم امهاتکم بشود به توسعه موضوع. بعضی ها نقد کردند مرحوم علامه به دیگران که اگر چون چه ازواج اون حضرت امهات المؤمنین باشند، دختران اون حضرت یا دختران اون زنها، مادران اون زنها، اینا هم باید جده باشند به ازدواج با اونها حرام باشد، در حالی که نیست. خب مستحضرید که حکومت تابع مقدار تنزیل است. اگر گفته شد الطواف بالبیت صلاتون، معناش این نیست که جمعی احکام صلات در طواف است. که خب لا صلات الا بالقبله، در طواف قبله شرط نیست. کسی که طواف میکند اصلا طرف چپش به طرف قبله است، روبروش که قبله نیست. پس ممکن است که تنزیل و توسعه موضوع مقطعی و موردی باشد. البته از آیه صریح دارد که ولا تنکحوا ازواجهم بعدی ابدا، که اون خوب روشن دیگه. و حرمن علی غیره من بعده و کان ینام عینه ولا ینام قلبه. این در شرایع هست، برابر شرایع و خواست خدا بحث می شود. و یرا من خلفه کما یرا من قدامه. وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم طوری بود که پشت سرش می دید همونطور که جلوش می دید. آیا این در همه حالات بود یا طبق نقل برخی از بزرگان در حال صلات بود؟ در حال صلات همین که حضرت می فرمود قد قامت الصلاه، این وضع بر روشن بشه که تمام صفوف پشت سرش می دید. این اختصاصی به حالت صلات داشت یا نه در غیر حال صلات هم حضرت پشت سر خودش می دید، چون که جلوش می دید. البته دیدن ظاهری، اما اون دیدن باطنی در جمعی احوال و اعمال هست. این دو تا آیه سوره مبارکه توبه که دارد قل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله، این رؤیت خداست و رؤیت رسول خدا صلی الله علیه و سلم است. یعنی هر کاری که میکنید اونا میبینن، با اینکه بعضی از کارها دیدنی نیست، نظیر نیت خوب یا نیت بد، اما رؤیت به معنای شهود الهی به برکت اون شامل پیغمبر صلی الله علیه و سلم میشود. اون دیگه حرف دیگه است. اون دیگه یرا من خلفهی کما یرا من قدامهی اون نیست، اما این با همین چشم میبینه، یعنی ظاهر میبینه. وگرنه اون معنا را که هر کاری که امت انجام میدهد برابر این دوتا آیه در سوره مبارکه توبه وجود مبارکه حضرت میبیند. البته اهل بیت هم همینطورن، برای این که والمؤمنون که در یکی از این دو قسمت هست برابر روایات و ائمه تصنیف شده دیگه. خب این هم تبعیت را باید حفظ کرد، هم تفاوت درجه را. خب اینا خلاصه فرمایش مرحوم علامه بود در تحریر، در جلد سوم تحریر صفحه 416 تا 418 که برکات فراوانی داشت. بخشی از این خصائص را که مرحوم علامه در تحریر به عنوان متفرقات ذکر میکند، که بخش به نکاح برمیگرده، بخش به همین این تقسیم برمیگرده که آیا حضرت در نکاح موظف است بین زنها قسم را به قسمت را رعایت کند یا نه، که علامه در تحریر ذکر کرد، مرحوم محقق در شرایع تو بحث بعدی ذکر میکند که انشاءالله برابر هم شرایع بخونیم. اما صوم وصال که فرمودند یکی از مختصات حضرت از حضرت میتواند صوم وصال داشته باشد، در بحثی دیروز ملاحظه فرمودید که تقریبا هفت قسم روزه است که حرام دیگه، و صوم صمت هست، صوم وصال هست، صوم دهر هست و مانند آن. در صوم دهر این نکته را همه تذکر دادن که اگر کسی صوم دهر داشته باشد به استثنای عیدین یا ایام تشریق، این عیب ندارد. نیت بکند که تمام سال را روزه بگیرد، با مکشب از آن که حسابش محفوظ است، تمام سال را به استثنای عیدین یا اگر در منا بود به استثنای ایام تشریق روزه بگیرد، نیت میکند و روزه هم بگیرد و میشه صوم دهر. این حرام نیست، ولی اگر قصد کند، نیت کند، اینو تو نیتش بگذارد که غیر از ماه رمضان تمام ایام سال را روزه بگیرد، حتی عید فطر و عید اضحا، و اگر در منا بود ایام تشریق، این صوم حرام است. خب این صوم حرام است یعنی چی؟ چرا این قسم هفتم شمردن در برابر حرمت صوم عیدین و ایام تشریق؟ که صوم عیدین حرام است، صوم الدهر هم گفتن حرام است. حرام یعنی حرام، یعنی اگر کسی تو نیتش این باشد که من کل سال را روزه بگیرم، کل سال دارد معصیت میکند، روزهای غیر عیدینش هم میشه حرام، چون داره تشریح میکند. لذا مسئله حرمت صوم یوم عیدین، حرمت ایام تشریق جدا یک، دو، صوم الدهر جدا سه، این رو هفتمین قرار دادن. صوم الدهر که حرام است، نه یعنی اون دو روزش حرامه. اگر کسی اون دو روز را در کنار اون 365 روز دیگه قرار بده، کل این 365 روز داره معصیت میکنه. لذا صوم الدهر به عنوان صوم محرم مستقلاً و جدا ذکر شده است در برابر اون شش قسمی که حرام است، روز مسافر و امثال ذالک. خب در جریان صوم وصال و در صوم سبت تو بحث دیروز ملاحظه فرمودی که سه تا فرع دیگه، یه وقت است کسی روزه دار است و سکوت دارد، حرف نمیزند، فقط ذکر دارد و دعا دارد و قرآن دارد و مطالعه دارد، این جز بهترین عبادات دیگه حرام نیست. یه وقت است که نیت روزه کرده مستقلن و جدا، بعد این رو هم به عنوان یک امر دینی نیت میکند و قصد میکند که در فرمون بخش از روز یا کل اون روز سمت داشته باشد، سکوت داشته باشد، این رو به حساب دین میاره. خب این تشریع است، محرم است، کاری به روزه ندارد، چون نهی به خارج از روزه تعلق گرفته، دلیلی بر حرمت اون روزه نیست، چرسته به بطلان روزه. فرع سوم آن است که این موقع سحر که پاشد میخواد نیت بکند، مسئله سمت را جزء مفترات روزه میشمارد، همون طوری که اکل شرب را جزء مفترات میشمارد. این رو تو متن نیت صوم قرار میداد، این تشریع است و محرم است و باطل. همین سه تا فرع تو مسئله صوم وصال هم هست. یه وقت است که روزه میگیرد تا موقع افطار، بعد اینکه افطار شد موقع نماز و واجب و مستحب و نافله و اینها رو میخونه، یکی دو ساعت هم از شب میگذره. خب این چه دلیلی بر حرمت اوست اگر فضیل نباشد؟ این وصل کرده بخشی از شب رو به روز، نه نیت جدا کرده، نه در متن صوم این رو نیت قرار داده. فرع دوم آن است که نیت روزه مصطلح میکنه همونطوری دیگران روزه میگیرن. بعد از فراغ از نیت روزه، جداگانه مسئله وصال را نیت میکند و این را به حساب شریعت میآورد و مانند آن. این تشریع است و محرم، چون نهی به خارج از عبادت تعلق گرفته، دلیل بر حرمت این صوم نیست. فرع سوم آن است که سحر که پاشد میخواد نیت بکند، این سم وصال را واجب می داند و فصل را حرام می داند، اونطوری که اکل شرب را پروز می کند، یعنی مسئله وصل کردن روز به شب را یا وصل کردن دو تا روز با هم را جزء برنامه صوم می داند و دینی می داند. این میشه تشریع، این میشه محرم، چون نهی به خود این عبادت خورده، میشه صوم حرام و باطل. حالا وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم که جزء مختصات اون حضرت است که صوم وصال جایز است، به معنای اول که نیست، چون اولی که فضیلت است. خب کسی روز صوم اتم و صیام اللیل، شب که شد به جای اینکه افطار بکند، چون اگه کسی مغربینش را در حال ترک افطار بکند پس ثوابش خیلی است، نه تنها ثواب نماز اول وقت را دارد، ثواب صلات صائم را دارد، بانکه صائم نیست. ثم اتم صیام الی اللیل، همین که لیل شد دیگه روز تمامه. اما افطار نکرده نماز بخواند و نوافلش انجام بدهد، طلاع روایت چون لازم فرمود فضایلش فراوانه، مگر کسی که نتونه تحمل بکنه. وصال به این معنا که از بحث خارجه. چرا دیگه اتمو یعنی بعدن واجب نیست، بعدن حرامه. ثم اتمو صیام الی اللیل، ای اتمو بیش از این پیام ندارد که بر شما روزه واجب است تا شب، یعنی از اون بعد واجب نیست، نه از اون بعد حرام است. این بو امثال کرده. و اگر چنون چه نیت نکند هیچ نیست، و اگرم نیت بکند جدای از حوزه صوم یه تشریع است و محرم. بر پیغمبر صلی الله علیه و سلم که صوم وصال جایز است، کدوم وصاله؟ اونی که تو متن نیت بیاید، یعنی حضرت روزه دو روز را با یک نیت انجام بدهد وسیله و سرش چیزی میل نکند. اگر تو نیت نباشد، در حوزه قصد جدی نباشد، خب بر غیر پیغمبر حلال است، مذموم ندارد. که اینی که مرحوم شهید ثانی تو مسالک نگفته که اولیا و ابدال گاهی چند روز چیز نمیخورن روزهاشون وصل میکنن، همونه دیگه، این به شر نسبت نمیدهد، منتها میکند به این که شکم خالی بهتر عبادت میکند. همین پس اونی که جز مختصات حضرت است، بر دیگران حرام است، بر حضرت حرام نیست، اینی که تو نیت قرار بدهد. الان ما باید دو چیز از روایت استفاده کنیم، یکی حرمت صوم وصال برای امت، یکی حلیت صوم وصال برای وجود بارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم. مرحوم صاحب جواهر رضوان الله که به اجماع و امثال اجماع توسط میکنن، فرمایشون خوب است اما روایات صحیح به معتبر در مسئله هست. نیاز غالبا این بزرگان برابری روایت فرمودن، دیگه اجماع تعبوی در کار نیست. فقط از ابن جنید این مسئله جواز وصال برای غیر پیغمبر صلی الله علیه و سلم نقل شد. اگر این نقل درست باشد، این محجوج است به روایات معتبر. حالا روایاتی که در باب هست، مرحوم صاحب وصال رضوان الله علیه در جلد 10 وسائل صفحه 520 باب 4 از ابواب صوم محرم و مکروه این روایت نقل میکند. روایات هم صحیح درش است، هم مرسله اعلا. مستحضرید که مرسله ها دو قسم است. یه وقتی مرحوم صدوم فرماید که رویه، خب این یه مرسله است که با او باید احکام ارسال عمل کرد. یه وقتی مستقیما فرماید قال النبی صلی الله علیه و سلم، قال الصادق علیه السلام، این مرسله با مرسله دیگه خیلی فرق میکند. در بین این روایات باب چهار بخش از روایات مرسله های مرحوم صدوق است، از سنخ صریحا نهى رسول الله صلی الله علیه و سلم، قال صادق علیه السلام، این با رویه خیلی فرق میکند. اگر یه همچه روایتی مرحوم صدوق بفرماید، نوعا علبا عمل بکنند. حالا اگر بفرماید رویه کذا، بله خب اون رویه حساب دیگری دارد. باب چهار از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه فی حدیث، قال لا وصال فی صیام، این مشروع نیست. خب عبادت باید مشروع باشد، اگر مشروع نشد حرام دیگه، یعنی کسی پیش خودش باید این عبادت انجام بشه تشریع. یه وقت هست میگن فرانکار واجب نیست، خب بله آدم میتونه انجام بده. یه وقت میگن اصلا صوم وصال بردار نیست، خب اگه کسی صوم وصالی انجام بده میشه تشریع دیگه. این روایت را که مرحوم صدوق با اسنادش از زراره رضوان الله نقل کرد، همین مضمون را از منصور ابن حازم از وجود مبارک امام صادق نقل کرد، یعنی هم از طریق زراره هم از طریق منصور ابن حازم نقل کرد که لا وصال فی صیام ولا صمت یوما الی اللیل، این سمت یومن که مربوط به صوم است، وگرنه آدم کمتر حرف بزنه بهتر. همین روایتی را که مرحوم صدوق نکرد، مرحوم کلینی هم نقل کرد. مرحوم صدوق گذشته از این که در این کتاباش نقل کرده، در اعمالی هم نقل کرده. روایت سوم این باب که مرحوم صدوق عن حماد ابن عمرو و انس ابن محمد عن ابیه جمیعا عن صادق عن آباهی علیهم الصلاه و علیهم السلام نقل کرده این است: فی وصیت النبی صلی الله علیه و سلم لعلی علیه السلام قال: ولا وصال فی صیام الا ان قال و صوم الوصال حرام. این مبادا کسی خیال بکند که لا وصال فی صیام یعنی واجب نیست. نه، این حرام است، تشجیع نشده، مشروع نیست. روایت چهارم این است: قال الصدوق و نهى رسول الله صلی الله علیه و سلم عن الوصال فی الصیام. این جزء مرسلات معتبر مرحوم صدوق است. دیگه نفرمود روی عن رسول الله صلی الله علیه و سلم، صریحا میگه پیغمبر نهی کرد. خب وقتی برای شما ثابت نشد، چجوری صریحا میگه پیغمبر نهی کرد؟ معلوم شد این از سنخ روی عن رسول الله صلی الله علیه و سلم نیست. فقول نهى رسول الله صلی الله علیه و سلم عن الوصال فی الصیام. و کان یواصل، خود حضرت وصال در صیام داشت. فقیل له ذلک، به حضرت عرض شد که شما خیر این وصال صیام گاهی دو روز را با یک نیت یا بیشتر، معلوم نبود که چقدر حضرت متصلا روزه می گرفت. و کان یواصل، فقیل له فی ذلک، به حضرت عرض شد به این که شما چگونه بدون افطار چند روز روزه میگیرید یا دو روز روزه میگیرید؟ فقال، حضرت فرمود: انی لستو که عهدکم، من مثل شما نیستم. انی ازلو عند ربی فیطعمنی و یسقینی. زله یعنی روز کرد، باته یعنی شب کرد، بیتوته کرد. من روزها مهمان خدام، بانکه روزم، روزها مهمان خدام، تو همین روزهایی که روزم. ازلو عند ربی یطعمون، این جمله فراوان تو کتابهای اهل معرفت هست: ازلو عند ربی فیطعمونی و یسقین. حالا اونی که ابراهیم سلام الله علیه فرمود این یطعمونی و یسقین، از این سنخ است یا از سنخهای دیگر؟ ظاهرا اون حضرت هم از همین سنخ اطعام و سقی داشت، نه روزی مصطلح عادی. انی ازلو عند ربی، من روزها مهمان خدای سبحانم. این که نفرمود ابیتو، گاه ابیتو هم هست، تو بیتوته هم تو فرمایشاتشون هست. این معلوم بشه به این که یه طعام و شرابی است که با روزه داشتن مخالفتی ندارد، خوردن نیست. انی ازلو عند ربی فیطعمنی و یسقین. کسانی هستند که این جمله را مثل لا تنقض الیقین چندین رساله روش نوشتن. این لا تنقض الیقین خیلی علمی نیست، ببینید، اما این ازلو عند ربی فیطعمنی، این کار 18 سال درس خوندن نیست. خلاصه همون کاری که فقها ما و اصولیین ما با لا تنقض الیقین کردن، عرفای ما با این جمله میکنن. رساله های رو این جمله نوشتن: انی ازلو عند ربی فیطعمنی و یسقین. او ساقی است، او مطعم است. و سقاهم ربهم شرابا طهورا. مرحوم امیرالاسلام تو مجل بیان ذیل این و سقاهم ربهم شرابا طهورا بیانی از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه نقل میکند که شرابا طهورا یطهرهم عن کل ما تدنس به غیر الله. این چه شرابی است؟ هر چه غیر خداست آلودگی است، و این شراب اونها را هر چه غیر خداست پاک بکند. خدا غریق رحمت کنه شیخ استاد مرحوم حکیم الهی قمشی رو، میگفت ما و یاد حق از هر چه غیر یاد حق است توبه. این شراب انتهورا را که امین اسلام زیلش این نقل کرد، ملاحظه فرمایید، فبود یطهرهم عن کل ما تدنس به غیر الله. از ملکوت و جبروت، از عرش و فرش اینا پاک میشن. یه همچه شرابیه. اینو با الله تنغاز نمیشه قیاس کرد که. به هر تقدیر. و قال بازم این از اون مرسلات است. و قال صادق علیه السلام الوصال الذی نهی عن هو ان یجعل الرجل اشاءه سهوره. تو متن نیت وقتی میخواد روزه بگیرد قصد بکند که من الان که فرمود کلو بشر و حتی یتبین لکم الخیط الابیض و من الخیط الاسود، این مضمون ثم اتم الصیام الی اللیل، این میگد الی السحر، که این تو مجموعه نیت اوست، اون اشاعش را تا سحر قرار میده. خب و به اسناده عن الزهری عن علی بن الحسین علیه السلام فی حدیث قال و صوم الوصال حرامون. دو چیز بنا بود از روایات باب چهار استفاده بشه، یکی حرمت صوم وصال برای امت، یکی حلیت صوم وصال برای پیغمبر صلی الله علیه و سلم. الحمد لله رب العالمین. الله يا الله 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 الله يا حنان الله يا منان الله يا
27 دقیقه و 37 ثانیه است و همچنان در کنار شما هستیم از پخش رادیو سراسری معارف. فقه آل محمد تقدیم حضورتون شد درس خارج فقه آیت الله جوادی آملی. دوستان همونطور که اطلاع دارید امشب آخرین در حقیقت شب ماه صفر هست و در ساعتها و دقایق پایانی ماه صفر به سر میبریم و در حقیقت شب اول ماه ربیع هست. از حوادث مهم و سرنوشت سازی که در صدر اسلام در تاریخ اول ربیع اتفاق افتاد هجرت نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم از مکه به مدینه بود. این حادثه که نقطه عطفی در تاریخ اسلامه به دنبال توطئه سران قریش برای قتل پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم رخ داد. اونها با تشکیل گروهی که هر کدوم از قبیله انتخاب شده بودند در صدد بر آمدند تا شبانه به خونه نبی اکرم هجوم ببرند و با کشتن اون حضرت از گسترش اسلام جلوگیری کنند. اما از اونجا که خدای متعال ارادش بر این بود که اسلام جاویدان بمونه، پیش از اون که این توطئه‌شون به دست کفار قریش عملی بشه، فرشته وحی ایشون رو از نقشه‌شون اونها باخبر ساخت. در این هنگام بود که رسول اکرم از طرف خدا مأمور شد به طرف یثرب حرکت کنه. منتها پیامبر برای خونسا شدن توطئه و کور کردن خط تعقیب به حضرت علی علیه السلام فرمود که اون شب رو در بستر او بخوابه و پیامبر شبانه از اونجا خارج شد و به طرف غار سور حرکت کرد. پس از چند روز اقامت در سور به همراه جمعی از صحابه به طرف یثرب به راه افتاد. دوستان به هر حال با هجرت اون بزرگوار به